رادیو ایران.
وزارت راه و شهرسازی میزبان بازدیدهای سرزده رئیس جمهور آقای پزشکیان، حملات آمریکا به زیرساختهای غیرنظامی کشور مصداق آشکار جنایت جنگی است و باید از طریق سازمانها و مراجع بین المللی پیگیری شود.
برگزاری نخستین جلسه قانونگذاری مجلس در بستر فضای مجازی، نمایندگان به کلیات لایحه مقابله با جنایات بین المللی رأی مثبت دادند.
هشدار سخنگوی سپاه به کشورها درباره پشتیبانی از رژیم آمریکا در جنگ علیه کشورمان. سردار محبی: این کشورها هدف مشروع ایران خواهند بود.
افزایش ترددها در مرزهای منتهی به عراق، بیش از 1,200,000 تردد در 10 روز ابتدایی ماه صفر ثبت شده است.
و وزیر آموزش و پرورش تکذیب کرد احتمال آموزش مجازی در سال تحصیلی آینده. آقای کاظمی: هیچ مقام مسئولی در وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور یا دستگاه‌های امنیتی چنین اظهار نظری نکرده است. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما شنوندگان محترم. به بخش خبری 14 از صدای جمهوری اسلامی ایران خوش آمدید. خانم ارمی و بنده میرزایی در خدمت شما هستیم با مهمترین خبرها از ایران و سایر نقاط جهان.
رئیس جمهور حملات آمریکا به زیرساخت‌های غیرنظامی کشور را مصداق آشکار جنایت جنگی دانست و بر پیگیری حقوقی این اقدامات از طریق سازمان‌ها و مراجع بین‌المللی ذی‌الصلاح تاکید کرد. آقای پزشکیان که در ادامه برنامه پایش‌های میدانی عملکرد وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در وزارت راه و شهرسازی حضور یافته بود، در نشست با وزیر، معاونان و مدیران ارشد این وزارتخانه ضمن بررسی دقیق ابعاد خسارات و روند اقدامات جبرانی حملات به زیرساخت‌های کشور، دستورات لازم را برای تسریع در بازسازی، فعالسازی مسیرهای جایگزین، ارتقاء تاب‌آوری شبکه حمل و نقل و تسهیل ارائه خدمات صادر کرد. رئیس جمهور همچنین توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و تقویت پیوندهای زیرساختی با کشورهای همسایه را از اولویت‌های راهبردی دولت برشمرد و گفت دیپلماسی فعال دولت بستر مناسبی برای گسترش همکاری‌های حمل و نقلی و ترانزیتی فراهم کرده است و تکمیل و اتصال شبکه‌های ریلی با کشورهای همسایه می‌تواند نقش مؤثری در افزایش تاب‌آوری اقتصادی، توسعه کریدورهای بین‌المللی ترانزیت و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی کشور ایفا کند.
نخستین جلسه قانونگذاری مجلس در بستر فضای مجازی صبح امروز برگزار شد. نمایندگان در این نشست پس از بررسی لایحه مقابله با جنایات بین المللی به کلیات این لایحه رأی موافق دادند. نایب رئیس مجلس هم در نطق پیش از دستور ضمن قدردانی از نیروهای مسلح و هشدار به پشتیبانان آمریکا بار دیگر تاکید کرد وضعیت تنگه هرمز به قبل از جنگ بر نمی‌گردد. آقای علی نیکزاد افسود:
این واقعیت تاکید کنیم که نظامات حاکم بر تنگه هرمز به شرایط قبل از جنگ باز نخواهد گشت. رئیس جمهور متوهم امریکا توصیه میکنیم این پنبه را از گوش خود بیرون کند و تا قبل از اینکه شکستی سنگینتر از شکست قبلی را تجربه کند، منطقه‌ای که هزاران سال است محل زندگی ما و و نیاکان ماست را ترک کند.
رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به قم با حضور در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها و زیارت بارگاه کریمه اهل بیت بر مزار جمعی از علمای مدفون در حرم و شهدای جنگ تحمیلی سوم حاضر و به مقام شامخ آنها ادای احترام کرد. آقای محسن اژه‌ای همچنین در دیدار با آیت الله سبحانی درباره پرونده‌های مهم از جمله مهریه بحث و تبادل نظر کرد. رئیس قوه قضاییه گفت در سالهای اخیر در حوزه کاهش و پیگیری پرونده‌های خانواده از جمله پرونده‌های مهریه گام‌های روبه جلویی برداشته شده، اما هنوز با شرایط مطلوب و متناسب با جامعه تراز اسلامی فاصله داریم. آقای محسن اژه‌ای تاکید کرد موضوع تأخیر تادیه‌ها و خسارات ناشی از دیرکرد در ایفای تعهدات در قالب قراردادهای معاملاتی اموال منقول و غیر منقول سبب افزایش شمار پرونده‌های وارده به قوه قضاییه می‌شوند که نیاز به طرح‌ها و ابتکارات حقوقی و فقهی حوزه‌های علمیه داریم تا از شمار این پرونده‌ها کاسته شود. رئیس دستگاه قضا همچنین با حضور در منزل حجت الاسلام و المسلمین سید اسماعیل خطیب وزیر شهید اطلاعات با خانواده آن شهید جنگ تحمیلی سوم دیدار و گفتگو کرد و آنان را مورد تفقد قرار داد.
سخنگوی سپاه پاسداران هشدار داد هر کشوری که از آمریکا در جنگ علیه ایران پشتیبانی کند هدف مشروع ایران خواهد بود. سردار محبی در گفتگو با رسانه ملی همچنین آماری از تلفات و خسارات گسترده آمریکا ارائه کرد و گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اتصالات شبکه‌ای پایگاه‌های متعدد نظامی آمریکا در منطقه را مورد هدف قرار داد تا توان نظامی و عملیاتی دشمن کاهش یابد.
هر کشوری در هر کجای دنیا از جنگ آمریکا حمایت کند، هدف مشروع ایران خواهد بود. این تأکید سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سردار حسین محبی در یک برنامه تلویزیونی.
ما در بیانیه‌هامون اعلام کردیم هر کشوری، چه انگلیس باشه، چه کشورهای حاشیه باشن، چه هر جای دیگه باشه، اگر در این جنگ پشتیبانی بکنه از آمریکا، سرزمینش رو در اختیار آمریکا قرار بده، جنگ افزارهاش رو در اختیار آمریکا قرار بده، آسمانش رو در اختیار آمریکا قرار بده، اون هدف مشروع ماست.
در ادامه سخنگوی سپاه پاسداران هر کدام از پایگاه‌های آمریکا در منطقه را جزئی از شبکه بزرگ ماشین جنگی این کشور دانست و گفت
ما با این عملیات‌ها، با از بین بردن رادارهای برد و بلند، با از بین بردن مراکز اطلاعاتی، با از بین بردن مراکز فرماندهی و کنترل، در واقع اینها رو گیج کردیم، اینها رو نابینا کردیم، چشم اینها رو کمسو کردیم.
سردار محبی همچنین آمار ارائه شده از سوی آمریکایی‌ها درباره تعداد تلفاتشان در جنگ را دروغ محض دانست و تاکید کرد
این آمار به شدت دروغه. در یک جا ما 20 سوله را از بین بردیم. 20 سوله، یعنی به 20 سوله مرکز در واقع تجمع نیروها ما هدف قرار دادیم، عملیات انجام دادیم. اگر به طور کلی انکار کنید که اصلا در منطقه شما نیروی انسانی شما نیست، خب نمیتونید هم چه اعترافی بکنید. ما عرضمون اینه که بالغ بر 200 نفر، حالا مجروحین که خیلی بیشتر از این، مسئولین آمریکایی تلاش نکنن که ملت خودشون رو تحمیق بکنن.
سخنگوی سپاه پاسداران در ادامه آماری هم از نابودی زیرساخت‌های آمریکا در منطقه ارائه کرد.
6 آشیانه پهباد MQ-9 رو ما نابود کردیم. 6 آشیانه. 1 سوله آماده سازی F-15 رو نابود کردیم. 1 سوله پهبادی که 8 پهباد آکبند و استفاده نشده در اون بود، اون رو نابود کردیم. 2 مرکز فرماندهی رو از بین بردیم. 1 سکوی سوختگیری ناو و هواپیمابر رو از بین بردیم. 1 آشیانه هواپیمای جنگ الکترونیک، هواپیمای P-8، این رو نابود کردیم. 4 سکوی موشکی هایمارس رو نابود کردیم. 5 آشیانه جنگنده رو نابود کردیم. 4 مجتمع پدافند پاتریوت رو از بین بردیم. 6 سکوی پرتاب موشکی رو از بین بردیم. یک ایستگاه پمپاژ سوخت را از بین بردیم، دو مرکز مخابرات سیگنالی را از بین بردیم، یک مرکز داده‌های اطلاعاتی را از بین بردیم، یک مرکز هوش مصنوعی را از بین بردیم. این مرکز هوش مصنوعی که تو بحرین بود، این واقعاً یکی از مراکزی بود که به شدت پشتیبان در واقع عملیات‌های آمریکا در منطقه بود. این رو ما به طور کلی نابود کردیم.
سردار محبی همچنین یک هشدار جدی به رژیم قاسم صهیونیستی داد و گفت اگر رژیم صهیونیستی دوباره به جنگ برگردد، بلای بزرگی بر سرش می آوریم.
اسرائیل به اندازه استان ایلام ما هم نیست. اون می دونه که اگر ما تمرکز بکنیم چه بلای سرش خواهیم آورد. دائما آمریکا را تحریک می کنه و عرضم به حضور شما می خواد که مقاصدش رو با این ظرفیت تکمیل بکنه. اما بعید نیست به هر حال یه وقتی آمریکا یه دل جرأتی بهش بده، یه تحرکاتی هم بعید نیست که داشته باشه، اما اگر داشته باشه باید مطمئن باشه که ما خساراتی بهش وارد میکنیم که حالا حالاها کمرشو نتونه راست کنه.
فرزناز عفام، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی ارتش گفت تقریباً تمام زیرساخت‌های آمریکا در اربیل نابود شده است. امیر اکرمینیا از بکارگیری نسل جدیدی از پهپادهای انهدامی در سلسله عملیات‌های سائقه ارتش هم خبر داد و گفت از پهپادهای آرش 2 در این عملیات‌ها استفاده شد. البته پهپادهای جدیدی نیز به کار گرفته شد که مشخصات آنها در زمان مناسب اعلام خواهد شد. سخنگوی ارتش تصریح کرد نیروهای مسلح آسیب‌های جدی به پایگاه‌های آمریکا در کشورهای منطقه وارد کردند و بخش زیادی از این پایگاه‌ها توان اجرای عملیات‌های جدی ندارند. وی ادامه داد در هر صورت ما برای ادامه جنگ آماده ایم و همانند گذشته عملیات‌های خود را تا زمانی که آمریکایی‌ها متوجه بشوند با تجاوز نمی‌توانند اراده خودشان را به ملت ایران تحمیل کنند ادامه می‌دهیم.
ایرانیان در 147مین شب از تجمعات شبانه با حضور در خیابانها و میادین سراسر کشور حماسه دیگری آفریدند. مردم مبعوث با تاکید بر اینکه ایران در جنگ هرمز دست برتر را دارد اعلام کردند دشمن با قبل‌نشینی خود نشان داد فقط زبان زور و قدرت را می‌فهمد.
خیابان ها تجلی وحدت یک ملت است. مردمی که آمده اند بگویند پای هویت، امنیت و تمامیت ارضی کشور می ایستند.
اگه چندین سال هم تو بشیر ما تو میدون هستیم تا نابودی دشمن.
حضور مردم در میادین به حمدالله از ابتدایی که این جنگ تحمیلی شروع شد همیشه پرشور بوده.
ترامپ با تاب‌آوری مردم در خیابان مواجه شده.
تا زمانی که نیاز باشه تو میدون باشیم همه هستیم.
دنیا دارن تعجب میکنن از این انقلاب ما، این گردهمایی ما، این شبانه آمدن ما تو خیابان، و برای ما راحت نیست، خیلی هم سخته. میاییم ولی با عشق.
خیابان خدا و میدان خدا و خیابان.
آن مشت گره کرده آقای شهیدمان در لحظه عروج اکنون در دستان میلیون ها آزاده تفسیر می شود.
پشتوانه نیروهای مسلح حضور مردم در خیابان و میدان هست.
نیروی مسلح ما اینقدر اقتدار داره و ایمان مردم ما و خون رهبر شهید ما باعث میشه ما همش پیروز میدان باشیم.
ما ملت امام حسینیم و این ایران حرم ماست.
ما نسل دلیرانیم، ما رستم دستانیم.
از جنگ نمی ترسیم، از جنگ نمی ترسیم.
وقتی پای ایران وسط باشد، ملت یک دست می شود تا یک پیام را مخابره کند. ایران می ماند و ایران می ایستد.
رسانه‌های آمریکایی فاش کردند تعلیق تجاوز نظامی به ایران به علت کمبود تسلیحات آمریکایی در منطقه و آسیب‌پذیری این کشور بوده است. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در نشست دو روز پیش به ترامپ هشدار داد که ادامه جنگ با ایران توان دفاعی آمریکا در منطقه را به شدت ضعیف خواهد کرد. به گفته رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، ادامه جنگ میتواند ذخایر موشک‌های رهگیر آمریکا را در منطقه به شکل خطرناکی کاهش دهد. این در حالی است که در روزهای پایان هفته گذشته رسانه‌ها از آمادگی ترامپ برای تشدید قریب الوقوع جنگ خبر داده بودند. خود ترامپ نیز مدعی شده بود آمریکا مهمات لازم را برای تشدید جنگ در اختیار دارد. اما تلویزیون CNN امروز به نقل از مقامات وزارت جنگ آمریکا گزارش داد ترامپ حمله به ایران را به حال تعلیق درآورد، چرا که مقامات ارشد نظامی در نشست روز جمعه از کاهش و اتمام موشک‌های رهگیر پاتریوت و دیگر مهمات پدافند هوایی به شدت ابراز نگرانی کردند. خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد پیامدهای جنگ برای اقتصاد آمریکا از دیگر عوامل عقب‌گرد ترامپ است. در روزهای اخیر قیمت نفت از 100 دلار در هر بشکه گذشت و رشد قیمت بنزین در آمریکا شتاب گرفت. با این حال، رئیس جمهور آمریکا در واکنش به خبرهای منتشر شده درباره عقب نشینی این کشور، توقف حملات را تایید کرد اما مدعی شد این تصمیم به معنای عقب نشینی نیست. ترامپ با تکرار توهمات گذشته خود ادعا کرد در صورت نرسیدن این کشور به خواسته های 100% عملیات نظامی گسترده از سر گرفته می شود. مایکل مولروی معاون پیشین وزیر دفاع آمریکا گفت روشن است که دولت ترامپ برای ادامه جنگ گزینه های مطلوبی ندارد و اقدام نظامی تا کنون نتوانسته دیدگاه ایران را تغییر دهد.
اثرات افزایش قیمت جهانی نفت و نگرانی‌ها از کم شدن شدید ذخایر کشورها در حال سرایت به بازارهای مختلف است.
این گزارشگر شبکه NBC نیوز استرالیا از شوک دوباره در قیمت بنزین و گازوئیل میگوید و مردمی که از این افزایش قیمت و تأثیرش بر قیمت بقیه کالاها شکایت دارند. نبرد هرمز در مدتی کوتاه قیمت نفت را دوباره تا مرز سرقمی شدن پیش برد، موضوعی که بازار جهانی انرژی را حالا به لرزه درآورده و همه چشم‌ها به مهمترین گلوگاه انتقال نفت جهان دوخته شده.
ما باید همچنان شاهد بالا رفتن قیمت بنزین و گازوئیل باشیم و طبعاً این موضوع تورم را افزایش خواهد داد. مصرف کنندگان خرید کالاهای با دوام را به تأخیر میندازن و این موضوع در صنایع مختلف اثر منفی خواهد گذاشت.
پیامد این تنش ها تنها به قیمت نفت محدود نمانده. با اعمال محدودیت نیروهای مسلح یمن در باب المندب، بازار بیمه دریایی نیز به این موضوع واکنش نشان داده، به طوری که به گفته فاینانشال تایمز بزرگترین شرکت های بیمه گر دنیا از پذیرش بیمه خطرات جنگی برای شناورهای مرتبط با عربستان سعودی خودداری
میکنند. آنچه در حال رخ دادن است نشان میدهد که قرار نیست ایران عقب نشینی کند و این در حالی است که مردم آمریکا به دلیل افزایش سرسام‌آور قیمت نفت بهای سنگینی را میپردازند و هزینه زندگی همچنان رو به افزایش است. حالا با ورود یمنی ها به این نبرد شرایط دشوارتر هم شده است و تجربه قبلی جنگ با آنها نشان داد که ابزار نظامی در برابر آنها کارآمد نیست.
نگرانی از افزایش قیمت سوخت بازارهای مالی آمریکا را هم به زیر کشید. اینها همه در حالی است که شبکه NBC در گزارشی با اشاره به افت محسوس ذخایر راهبردی نفت آمریکا تاکید می‌کند این ذخایر در مقایسه با 4 ساله گذشته نصف شده.
همه کشورهای عضو G7 در ماه‌های گذشته واردات نفت خود را کاهش دادند و از ذخایر راهبردی استفاده کردند. این موضوع فقط منحصر به نفت نیست، بلکه گازوئیل، بنزین و سوخت جت نیز از نظر عرضه جهانی در سطح نگران کننده ای قرار دارد. گاز طبیعی در اروپا نیز به پایین ترین سطح فصلی خودش رسیده.
و برآورد انجمن انرژی آمریکا از این حکایت دارد. اگر قیمت نفت در محدوده 100 دلار تثبیت شود، هزینه گرمایش هر خانوار آمریکایی در زمستان امسال میتواند به حدود 1700 دلار برسد. 600 دلار بیشتر از سال گذشته. مریم قدعی، خبرگزاری صدا و سیما.
وضع صنعت هوانوردی جهان در شرایط هشدار قرار دارد، جایی که تنش‌های منطقه‌ای و بسته شدن راهگذرهای هوایی غول‌های صنعت هوانوردی از جمله لوفتانزا، قطر ایرویس و امارات را با موجی از لغو پروازها روبرو کرده است. برآوردها نشان می‌دهد تنها در روزهای ابتدایی این بحران بیش از 43 هزار پرواز لغو و دست کم 7.5 میلیون مسافر تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.
تنش‌های منطقه‌ای این بار زنجیری حمل و نقل هوایی جهان را به لرزه درآورده. ویلی والش، رئیس انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی.
قیمت سوخت جت حدود 85 تا 86 درصد بالا رفته. اختلال قابل توجهی در فرودگاه مرکزی منطقه خلیج فارس به دلیل تأثیر مستقیم جنگ ایجاد شده. شاید افزایش قیمت بلیط‌ها خواهیم بود. بخشی از این افزایش را همین حالا هم می‌بینیم.
بر اساس داده‌های وبسایت پرواز فلایس فایندر، قیمت بلیط در برخی مسیرهای اصلی میان آسیا و اروپا نزدیک به 300 درصد افزایش یافته. آرمان بیات، کارشناس صنعت هوایی.
ضمن اینکه خسارت‌های سنگین مادی و مالی مستقیم به شرکت هواپیمایی حوزه خلیج فارس، حالا مشخص کشور امارات و قطر و کویت و بحرین و بخشی از عربستان وارد شده، ناشی از این تهدیدها عددی است که روزانه در ایام 40 روزه به حدود 2 میلیارد دلار هم رسیده. به صورت مشخص منفی 47 درصد به صلاح طبق آماری که هست شرکت‌های هواپیمایی در امسال سود نخواهند کرد و زیان خواهند دید.
شرکت‌های هواپیمایی مجبور شدند مسیر پروازها رو تغییر داده و مسیرهای طولانی تری رو برای دور زدن مناطق تنش انتخاب کنند. ویلی والش، رئیس انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی.
شرکت‌های هواپیمایی نمی‌توانند این افزایش عظیم هزینه‌ها را جذب کنند، بنابراین ناچارن آن را به مسافر منتقل کنن.
آرمان بیات، کارشناس صنعت هوایی.
آسیب‌های اقتصادی باعث شده که اینا نتونن برای آینده برنامه مدون خودشون رو طی کنن. به صورت خاص خبر دارم که 740 خورده فروند هواپیمایی که قرار داده به بوئینگ و ایرباس بود کشور حاشیه خلیج فارس تعلیق شده این قرار داده، یا حداقل عقب افتاده زمان تحویلشون. ضریب اشغال بار و مسافر تو منطقه به شدت افت کرده که حداقل بار من میدونم میانگین تو این 5 ماه به زیر 60 درصد است. این عدد بالای 85 درصد بود.
نتیجه نهایی این زنجیره برای مخاطب عام در دو نکته خلاصه میشه: بلیط‌های گران‌تر برای مسافران و تورم ناشی از اختلال در ترانزیت کالا، بحرانی که به نظر می‌رسد تا آرام شدن تنش‌ها در منطقه همچنان ادامه داشته باشد. سحر میرزابیگی، خبرگزاری صدا و سیما.
شما شنونده خبرهای نیمروزی از صدای جمهوری اسلامی ایران هستید. اکبر عبدی به سمت خانه ابدی بدرقه شد. پیکر این بازیگر برجسته سینما، تئاتر و تلویزیون صبح امروز با حضور مردم، مدیران فرهنگی و اهالی هنر از مقابل تالار وحدت تشییع شد. اکبر عبدی در طول فعالیت حرفه‌ای خود در بیش از 200 فیلم سینمایی و مجموعه تلویزیونی نقش‌آفرینی‌های ماندگاری داشت.
نمایشنامه اکبر عبدی در این نقطه به پرده آخر رسید.
احساس میکنم که اکبر داره یک سکانس از یک فیلم جدید رو بازی میکنه.
او این بار خود در سکوت تماشاچی بود و مردم در صحنه بازی میکردند. درباره خود او سخن میگفتند.
دلم سوخته که اومدم.
منم از شمال بیشهر اومدم.
اگه غم داشتیم شادمون میکردیم.
واقعا آقای لبخند بود دیگه.
هرچی دیدم ازش شیرینی بود.
هر سال من تو محرم میومد هیئت پهلوانان تو شاپل عظیم.
خیلی مردم ایرانو خندون بود. مخصوصا تو بازی اخراجش یه سنگ تمام گذاشت.
هر پرده از این نمایش خاطره‌ای بود از این بازیگر پرآوازه.
تعادل داشت. میتونستی به احساسی که کنارش داری تکیه بکنی. اکبر عبدی عبوس‌ترین آدم‌ها رو به خنده وامی داشت و این نه فقط مقابل دوربین بود، در زندگی بود.
اتفاقی تو فضای مجازی الان افتاده، هزار تولید محتوایی که مردم کردن نشون دهنده از عمق نفوذ شخصیت و محبوبیت ایشون در بین مردم.
اکبر عبدی عالی بود دیگه. همین
صحنه که می اومد، پشت صحنه اصلا اونجا تازه طنز شروع میشد.
یه هنرمند حرفه‌ای متواضع، مردمی، ایران دوست و کشور دوست.
رئیس رسانه ملی هم امروز از آماده سازی مجموعه ای خبر داد که آخرین نقش آفرینی آقای عبدی بود در قاب تلویزیون.
سال گذشته در مجموعه نمایشی که انشالله به زودی از آنتن صدا و سیما پخش میشه برای بازدید از پشت صحنه و خدا قوت خدمت عوامل من رفته بودم، ایشون گفت ما این سریال رو زیر موشکباران جنگ 12 روزه ضبط کردیم و برای مردم مقاوم و برای مردم با وفا و برای مردم با مرام همه کار باید کرد.
حق محمد مال الطاهری.
همینجا مقابل تالار وحدت تهران دوستان و دوستدارانش بر پیکر او نماز خواندند.
پیکر استاد اکبر عبدی روی دستان طرفدارانش تشییع شد و قطعه هنرمندان بهشت زهرا خانه ابدی اوست. زهرا علیزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
پرونده منظر تاریخی فرهنگی قلعه های علمود در استان قزوین به عنوان 30 میراث جهانی ایران در یونسکو ثبت شد. هیئت ایرانی به سرپرستی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای این منظور و برای اجلاس یونسکو به کره جنوبی سفر کرده است.
منظر تاریخی و فرهنگی قلعه های علمود شامل 7 قلعه تاریخی و بیش از 400 روستا و آبادی در یک گستره 2000 کیلومتر مربعی واقع شده. این اثر تاریخی در دل کوههای البرز بیش از 1000 سال قدمت دارد. آقای صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:
در اون تاریخ و اون جغرافیا یک مرکز هم خلافت بود، هم زندگی بود. همه اون عناصر شهرنشینی رو در بالای اون قلعه در دل خودش جای داده.
مطالعات باستانشناسی و تاریخی از دهه 70 در این پایگاه تاریخی آغاز شد، اما مهمترین و منسجمترین پژوهش‌های میدانی از سال 1380 به سرپرستی خانم حمیده چوبک در 16 فصل مستمر انجام شد. خانم حمیده چوبک سرپرست باستانشناسان قلعه علمود:
در زیر خاک نهفته بود و خیلی از آثارش هم ویران شده بود که شامل راه‌ها و فضاهای بارها سیستم آبرسانی خیلی مهم اون بوده و همچنین یکی از بزرگترین یافته‌های معماری دوره اسلامی یافتن بنای مولا سرا هست.
یافته‌های باستانشناسی بر دانش معماری، سفالگری، گیاه‌پزشکی و دانش سنتی آبرسانی در قلعه های علمود حکایت می‌کند. آقای محمد حسن طالبیان، مسئول پرونده ثبت جهانی قلعه های علمود:
سیستم آبرسانی خیلی پیشرفته ای وجود داشته، معماری خیلی خاصی داره که اینا عجینن با طبیعت و عرض کنم خدمتتون تا اینقدر خلاقیت های مختلفی تا معیشتی که در ارتباط با کشاورزی و باغداری و غیره و سایر موارد.
با ثبت علمود تعداد آثار جهانی ایران در یونسکو به 30 اثر رسید. یک طیف متنوع و گسترده که از باغ‌ها، قنات‌ها و کاروانسراهای ایرانی تا بناهای ارزشمند دوره‌های مختلف پیشاتاریخ تا دوره‌های هخامنشی، ساسانی، اسلامی و حتی معاصرتر را شامل می‌شود. الهام گوران، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر کشور از ثبت نام بیش از 2 میلیون زائر اربعین حسینی در سامانه سبا خبر داد. آقای مومنی در نشست ستاد اربعین با قدردانی از تراش دستگاه‌های مختلف و استانداران استانهای مرزی برای خدمت رسانی به زائران گفت گزارش‌های ارائه شده از آمادگی دستگاه‌ها برای برگزاری مراسم اربعین امیدوار کنند است. آقای مومنی همچنین فعالیت اتاق عملیات مشترک ایران و عراق را یکی از نقاط قوت برنامه‌ریزی اربعین دانست و افزود این اتاق با استفاده از تجربه که سال گذشته تشکیل و فعال شده است تا با هماهنگی بیشتر دستگاه‌ها تردد زائران تسهیل و زمان توقف در مرزها به حداقل برسد. سخنگوی پلیس هم با اشاره تردد روان در مرزهای کشور گفت در 10 روز ابتدایی ماه صفر 930,000 زائر به عراق اعزام شدند که شامل 750,000 زائر ایرانی و 180,000 تبعی خارجی است. سردار منتظرالمهدی افسود در همین بازه زمانی 200,000 زائر ایرانی و 85,000 تبعی خارجی به کشور بازگشتند که نشان دهنده توزیع مناسب سفر در مسیر بازگشت است.
زائران اربعین حسینی پس از ورود به نجف اشرف و اذن اجازه از مولای متقیان قدم در طریق الحسین می گذارند. مسیری که از امروز قدمگاه عاشقان شده است.
برای قدم گذاشتن در طریق الحسین اذن می گیرند از پدر. پس از راز و نیازها و اجازه گرفتنها از مولای متقیان راهی مسیری می شوند که خادمانش چشم انتظارند.
اهلا وسهلا بكم.
احنا كلنا نخدم للزوار ابا عبد الله الحسين يعني اللي الايراني.
ما در خدمت زائران ایرانی هستیم. خیلی چشم برایشان بودیم. خدا رو شکر میکنیم که خادم زائران به ویژه ایرانی ها هستیم.
ان شاء الله مستر من رین على خدمت.
ان شاء الله در خدمت زائران ابا عبد الله الحسین علیه السلام هستیم و تا آخرین روز در کنار زائران خواهیم.
آقا کرار میگوید بناست و در طول سال قسمتی از درآمدش را برای خدمت به زائران این مسیر کنار گذاشته.
منتظر الاربعینیه یوم یوم من سنه سنه.
ما منتظر اربعین